ساعت 18 شنونده رادیو فردا هستید. معاون پارلمانی وزارت خارجه از کشته شدن یک ایرانی در فرودگاه استانبول خبر داد. نخست وزیر ترکیه میگوید گروه حکومت اسلامی در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول دخالت داشته است. هواپیمایی کشوری اعلام کرد وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی برنگشته است. سلام، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تاکنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام میکرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز بر طبق آخرین آمار اعلام شده 6 نفر در حملات انتحاری شب گذشته جان خود را از دست دادند. شمار مجروحان حادثه فرودگاه آتاتورک حدود 150 نفر اعلام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. نخست وزیر ترکیه بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که نشانه ها حاکی از دخالت داشتن گروه حکومت اسلامی در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول است. به گزارش رسانه های ترکیه در پی تیراندازی و 3 انفجار انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول دست کم 36 تن کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. سخنگوی سازمان هوایی کشوری میگوید لغو پروازهای 4 شرکت هواپیمایی داخلی ایران به علت انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول به قوت خود باقی است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اظهار اینکه وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی برنگشته است، افزود اطلاعات و زمان جدید پروازهای لغو شده از سوی شرکت‌های هوایی اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس فرودگاه آتاتورک استانبول تا حدی فعالیت‌های خود را از سر گرفته، اما همچنان بیش از 1/3 پروازهای برنامه‌ریزی شده این فرودگاه لغو شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با انتشار پیامی در صفحه توییترش از حملات انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ظریف در پیام کوتاهی با اشاره به اینکه خشونت افرادگرایانه یک خطر جهانی است، خواستار مقابله با آن شد. بر اساس آخرین گزارش‌ها تیراندازی و وقوع 3 انفجار انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول دست کم 36 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشته است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر مربوط به حمایت یکی از نزدیکان رئیس جمهوری ایران از مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران را تکذیب کرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل ایران روز سه‌شنبه گفته بود که مدیرعامل بانک رفاه کارگران که نامش در فهرست دریافت کنندگان حقوق‌های چند ده میلیون تومانی است، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی به این سمت منصوب شده بود. پیش از این برخی از سایت‌ها و خبرگزاری‌های منتقد دولت حسن روحانی گفته بودند که این شخص حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که انتصاب یا عزل مدیرعاملان بانک ها با نظارت دستگاه های ناظر اعمال و اجرا می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بامداد امروز چهارشنبه به شدت حملات به فرودگاه آتاتورک استانبول را محکوم کرد و خواستار مبارزه مشترک همه دولت‌ها علیه تروریسم شد. به گزارش خبرگزاری‌ها رئیس جمهوری ترکیه همچنین گفت که حملات به فرودگاه آتاتورک هدفی جز به راه انداختن تبلیغات علیه ترکیه و ریختن خون مردم بیگناه نداشت. در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک تاکنون کشته شدن دست کم 36 تن گزارش شده است. این بخش خبری را با یک گزارش ادامه می دهیم. خانواده هما هودفر، استاد دانشگاه در کانادا که از 3 هفته پیش در ایران بازداشت به سر می‌برد، در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه طی 3 هفته گذشته به او دسترسی نداشتند، اتهامات مطرح شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه خانم هودفر را رد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از پروانه وحید منش بشنوید.
سه هفته از اعلام خبر بازداشت خانم هما هودفر، استاد انسانشناسی و مردمشناسی دانشگاه کنکوردیا در مونتریال کانادا می‌گذرد. این در حالی است که در سه هفته گذشته خانواده این استاد ایرانی کانادایی هیچ گونه دسترسی به او نداشتند. خواهرزاده هما هودفر، آماندا قهرمانی که خود وکیل حقوق بشر است، پیشتر به کندین پرس گفته است که خاله‌اش به دلیل سکته مغزی دچار بیماری سیستم عصبی است و باید مدام دارو مصرف کند، اما مقامات زندان اوین داروهای هودفر را تحویل نگرفتند. بنا به گفته آماندا قهرمانی، او توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده است و تاکنون دسترسی به وکیل یا اعضای خانواده نداشته و از زندان هم تلفنی نزده است. خانواده هودفر در بیانیه‌ای که روز دوشنبه هفتم تیر ماه منتشر شده است، اتهام‌های دادستان تهران علیه این استاد دانشگاه را رد کردند. آنها نوشتند برای اولین بار فمینیسم در احکام صادره قوه قضاییه ایران به عنوان جرم مطرح شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز چهارم تیر ماه گفته بود که هما هودفر در حوزه‌های فمینیسم و جرایم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران تحت رسیدگی است. کاوه احسانی، استاد مطالعات بین الملل در شیکاگوی امریکا که از دوستان خانم هودفر نیست هست، درباره جرم انگاشتن فعالیت‌های خانم هودفر در حوزه فمینیسم به رادیو فردا می‌گوید:
چه قوانین ایران فمینیسم جرم نیست. دفاع از حقوق زنان و حتی تلاش بر تغییر قوانین در چارچوب قوانین موجود، این که جرم نیست، ولی از قراری جرمی که بهشون بستن اینه، ولی اعلام نکردن و وکیلشون هم نمیدونه. فعالیت های ایشون چی بوده؟ ایشون یه استاد برجسته و شناخته شده دانشگاهه. در مصر، در اندونزی، در پاکستان پژوهش‌های متعددی داره در مورد وضعیت زنان، زنان اقشار پایین، توسعه اقتصادی، تغییر روابط خانوادگی. در حال جزء رفرنس‌های آکادمیکه تو حوزه مردم‌شناسی زنان و خانواده. در مورد ایران هم کارهای بسیار برجسته‌ای داشتن ایشون. مثلا یه سری مقاله داشتن که بررسی نقش زنان بهیا رو در تغییر برحال رشد جمعیت در ایران نشون دادن که چه فعالیت خود زنان اقشار پایین برای شکل دادن به یا در واقع تبلیغ یا آموزش زنان به کنترل موالید اینا نقش بسیار موثری داشته تو موفقیت ایران برای اینکه رشد جمعیت خودش رو کنترل بکنه.
روز چهارم تیر ماه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از سایت مشرق نیوز اعلام کرد که خانم هودفر عضو هیئت مدیره و از بنیانگذاران مؤسسه ولوم است. در این گزارش فعالیت‌های بنیاد ولوم شبیه به فعالیت‌های بنیاد هلندی هیفوس توصیف شده بود. خانواده خانم هودفر در پاسخ به این اتهامات اعلام کردند که او از مؤسسان شبکه همبستگی زنان در کشورهای مسلمان نبوده و تنها عضو آن بوده است. پیش از این بیش از 170 استاد شناخته شده ی علوم انسانی از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت خانم هودفر به کانادا شده بودند. در میان امضا کنندگان این بیانیه اسامی چهره‌هایی چون لیلا احمد، نوام چامسکی، چاندرا تالپاد موهانتی، ریچارد فالک، نادیا علی و تلال اسد به چشم می‌خورد. کاوه احسانی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است، درباره فعالیت‌های صورت گرفته برای آزادی خانم هودفر به رادیو فردا می‌گوید:
بنده خانم هودفر حداقل 15 سال میشناسم، کارهای ایشونو آشنا هستم، تو کلاسام تدریس میکنم. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اعلام بکنیم که یکی از همکارای ما رو که احترام فوق العاده ام براش قائل هستیم و از آثار درخشان و برجسته شون استفاده میکنیم، ایشون بیگناه. تهمتایی که به ایشون وارد میشه تهمتای ناروایی، تهمتای غلطی، دروغه. و مسئله که هست اینه که از این طریق کسانی که ایشونو دستگیر کردن، تا اونجایی که ما میدونیم حفاظت اطلاعات سپاه ایشون دستگیر کرده، به عنوان اینکه خطری ایشون برای امنیت ملی، حرکتیه، یه پروژه‌ایه برای اینکه دانشگاهی پژوهشگر، کسایی که علاقمندن زندگی روزمره مردم ایران رو بررسی بکنن، بهش ارزش بدن، برجسته بکنن، تحلیل بکنن، همه ماها رو مرعوب بکنه.
هما هودفر، مردم شناس شناخته شده ایرانی کانادایی که تابعیت ایرلندی هم دارد، روز 17 خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران بازداشت شد. دولت کانادا درباره وضعیت این استاد دانشگاه کنکوردیا ابراز نگرانی کرده و گفته است برای آزادی او هر آنچه لازم است خواهد کرد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش. شنونده رادیو فردا هستید. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه در ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا و همچنین در ساعت 11 صبح و 16 به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پرونده اتهاماتی این 8 نفر که هر کدام جداگانه در فاصله زمانی تابستان تا پاییز سال 92 بازداشت شده بودند، بعدها به پرونده متهمان فیسبوکی مشهور شد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری اطلاعات سپاه در تابستان و پاییز سال 92 در فاصله زمانی کوتاهی شماری از فعالان فیسبوکی و سایبری و اینترنتی را بازداشت و به سلولهای انفرادی بند 2 الف سپاه در زندان اوین روانه کرد. افراد بازداشت شده که به گفته وکیلشان تا پیش از بازداشت یکدیگر را نمی‌شناختند، در بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران در اوین برای نخستین بار با هم دیدار کردند. بازداشت شدگان صفحات متعددی را در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک اداره می‌کردند که محتوای آن صفحات طنز سیاسی و انتقادی با موضوعات سیاسی اجتماعی روز و مسائل مذهبی بود. شماره دیگری از این صفحات فیسبوکی مطالبی با موضوع و محتوای پورنوگرافی یا عریان نگاری و عریان نویسی را بازنشر می‌کردند. صفحات فیسبوکی امام، ویکی فیس، تنها ترین زن، زندگی سگی، مرجان ماهی، تنها ترین مرد، راه که بیفتیم، ترس ما می‌ریزد و دهه 50ها از جمله صفحاتی بوده که این افراد آنها را مدیریت می‌کردند. دو تن از بازداشت شدگان زن بودند که یکی از آنها رویا صابری نوبخت بود. یک تبعی ایرانی بریتانیایی که در شیراز و پس از بازگشت به ایران در روزهای پایانی آذر ماه سال 92 بازداشت شد. پرونده اتهامات خانم صابری همچون دیگر متهمان این پرونده به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارجاع شد. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به سران سه‌قوه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین توهین به مقدسات فهرست بلند بالای اتهامات بازداشت شدگان و از جمله آنها رویا صابری نوبخت را تشکیل می‌داد. خانم صابری از رهگذر همین اتهامات به تحمل 18 سال و نیم زندان محکوم شد. او بیش از 1.5 سال از دوره زندان خود را در بند عمومی زندان قرچک ورامین گذراند. زندانی پرحاشیه که به دلیل نابسامانی‌ها و کمبودهایش همواره خبرساز بوده است. رویا صابری نوبخت در فروردین ماه سال 95 در حالی که وضعیت جسمانی او نامناسب بود و از بیماری ناشناخته‌ای رنج می‌برد به زندان اوین تهران انتقال یافت. گزارش‌هایی از وضعیت نامناسب جسمانی رویا صابری در رسانه‌ها منتشر شد که از بیهوش شدن ناگهانی او در بند عمومی و ناتوانیش در حرکت خبر می‌دادند. حکم بدوی صادره علیه این فعال اینترنتی فیسبوکی در مرحله تجدید نظرخواهی به 5 سال حبس تغییر یافت. دیگر هم پرونده‌های خانم صابری نوبخت در خرداد ماه سال 95 توانستند با استفاده از حق آزادی مشروط آزاد شوند، اما با آزادی او مخالفت شد. با اینکه مسئولان قضایی وعده کرده بودند که رویا صابری نوبخت میتواند از حق آزادی مشروط استفاده کند و حتی گفته شده بود به دلیل دو تابعیتی بودن او همزمان با مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های غربی از جمله انگلیس، او میتواند زودتر و در هنگامه این مذاکرات در پاییز یا زمستان سال 94 آزاد شود، اما خانم صابری همچنان در زندان اوین دوره زندان خود را میگذراند.
اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل کنید. به پایان این بخش خبری رسیده ایم. همچنان با ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها.